أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در وجوهی بود که میشه به اونها تمسک کرد برای اثبات ترتب و برای دفع اشکالی که در مقام مطرح شده و اون هم اشکال جمع بین الضدین هست که مرحوم آخوند مطرح کردن. یکی از وجوهی که در مقام قابل تذکر هست و بیان هست بیان مرحوم هاشمی، استاد هاشمی رضوان الله علیه است که ایشون هم با چیدن مقدماتی می‌فرمایند که پس ترتب اثبات می‌شود، ثابت می‌شود. ایشون می‌فرمایند که اولا بین تضاد ذاتی و تضاد عارضی ما باید فرق بذاریم. یه وقت تضاد بین دوتا حکم تضاد ذاتی هست، دوتا حکم ذاتن با هم ناسازگاره. مثلا میگه صوم ولا تصوم، در روز عاشورا مثلا یه حدیث میاد میگه که صوم یستحب الصوم، یکی میفرماید که نه یحرم الصوم، یا در رابطه با نماز صلی ولا تصلی، یکی میفرماید که در زمان غیبت نماز جمعه واجب هست، یا واجب تعیینی یا واجب تخییری، یه دلیلی بفرماید که نه در زمان عدم حضور امام نماز جمعه حرام است. در این موارد که وجوب و حرمت متوجه یک متعلقه، اینجا نشون می‌فرمایند این تضاد ذاتی هست، یک متعلقیه، هم وجوب به اون خورده هم حرمت. ولی یه وقت نه اینطوری نیست، تضاد بین دوتا خطاب، دوتا حکم تضاد ذاتی نیست، بلکه تضاد ناشی میشد از جمع بین دو ضد، از عدم قدرت مکلف. مکلف الان قدرت ندارد همه این رو انجام بدهد، همون رو انجام بدهد. از باب این که این تکلیف به ما لا یقدر هست، تکلیف به غیر مقدور هست، اینها تضاد پیدا میکنن. این هم مثلا تضاد عارضی، پس اولیش و تضاد ذاتی که متعلق یکیه، دومیش و تضاد عارضی. اون وقت میفرماین که مقدمه اول فرق بین تضاد ذاتی و تضاد عارضی که اینا را از هم جدا میکنیم، دو نوع تضاد داریم. مقدمه دومی که مطرح میفرماین این است که تضاد ذاتی با تضاد عارضی در سه مورد با هم افتراق پیدا میکنن، فرق پیدا میکنن. یکی از اون مواردی که تضاد ذاتی از تضاد عارضی جدا می شود این است که در تضاد ذاتی تضاد در مبادع هست، در مبدع هست، یعنی این که محال است که در نفس اون آمر هم مبدع این امر باشد هم مبدع اون امر باشد. یکی ناشی از حب و اراده، یکی ناشی از کراهت. نمیشه هم حب باشه هم کراهت باشه. اون تضاد ذاتی بر میگرده تضاد به تضاد در مبادئ. یعنی نمیشه هر دو مبدع را همزمان یک فعل داشته باشه، هم آمر نسبت به او حب داشته باشه هم کراهت داشته باشه، کراهتی که در دستور صادر بکنه، این معنا نداره. پس این تضاد ذاتی برگشت به اونجا. اما تضاد عارضی نه، برگشتش به منتها هست، به مقام امتصاله. در مقام مبدا نسبت به هر دو مولا میتوند درخواست داشته باشه، حب داشته باشه. مبدا ها با هم ناسازگاری ندارن، هم مولا حب داشته باشه نسبت به صلات، هم حب داشته باشه نسبت به ازاله نجاست، اینها با هم ناسازگاری ندارن. از در تضاد عارضی، در تضاد عارضی چی هست آقا؟ در مبدا با هم تنافی ندارن، مشکل ندارن، هر دو در نفس اون آمر میتونه با هم جمع بشه، مبدا هر دو میتونه با هم جمع بشه، به خلاف اون اولی که مبدا هر دو همزمان قابل جمع نبود. پس این اولین مورد افتراق این دو نوع تضاد، در تضاد ذاتی در مبدا با هم اختلاف هست، در تضاد عارضی در مبدا با هم اختلاف نیست. دومین مورد که شاید این دومی و سومی ناشی از همون اولی میشن به یه معنا، دومین فرقشون، افتراقشون در این است که تضاد ذاتی در موارد جهل و عجز و موارد، این موارد هم این تضاد ذاتی باز هست. حالا جهل که روشن‌تر، عبد جاهله، مکلف جاهله، و اگه نمیدونه مثلا الان حکم این نماز جمعه چی هست، وجوبه یا حرمته، باز این تضاد برقراره. جهل این عبد باعث نمیشه که تضاد بین وجوب و حرمت نماز جمعه، اگر واقعا بگیم که یه دستوری صادر شده بر وجوب، یه دستوری هم رسیده بر حرمت، خب این تضاد با جهل مرتفع نمیشه، باز تضاد باقی. در تضاد ذاتی جهل مؤثر نیست در ارتفاع اون تنافی بین این دوتا دلیل، باز تنافی هست. میگن بالاخره شارع یا حب دارد یا بغض دارد، نمیشه هم حب داشته باشد هم بغض داشته باشد. جهل مکلف مشکل رو حل نمی کنه، حالا نمیدونه واقع چیه، جهل مکلف مشکل تضاد را اینجا حل نمی کند، بالاخره یا مولا حب دارد نسبت به این فعل یا بغض دارد. پس در تضاد ذاتی جهل مشکل حل نمی کند، به خلاف تضاد عارضی. تضاد عارضی اگر جهل به میان بیاد یکی از تنجز می افته، اون تکلیفی که انسان جاهله دیگه اون محرکیت در انسان ایجاد نمی کند، دیگه انسان را وادار به فعل نمی کند، فقط یکی را عالم اون وادار می کند که بره دنبالش. پس فرمودید، پس بنابراین در تضاد عارضی جهل مشیر حل می کنه. چرا؟ اگر شما یکی را جاهل باشید دیگه اون محرکیت نداره، محرکیت مربوط میشه به اون یکی که آگاه هستی و میرید اون انجام میدید و هیچ مشکلی هم نیست، تضادی هم نخواهد بود و مولا هم او را خواهد پذیرفت، چون اون از تنجز افتاد، اون منجز نبود تا اینکه بگن که آقا مولا الان شما را به اون طرف سوق داده بود. خب این آقا چون جهل داشت مولا به اون طرف سوق نداده، یعنی سوقش منجز نشده تا جلوی این یکی را بگیرد. درست فرموده، اگر این آقا آگاه نبود که اونجا در یه نفر غرق میشد، این حکم درباره این منجز نشده، ولذا میاد نمازش رو میخوند و نماز هم هیچ اشکالی نداره، صحیح هم هست. چرا؟ برای اینکه اگر منجز میشد تنافی ایجاد میکرد، چون این آقا یه قدرت بیشتر نداشت، دو تا حکم منجز مشکل درست میکردن، اما یک حکم منجز مشکل درست میکنه. این آقا یک قدرت داره، اون قدرت رو هم میتونه در همون حکم منجز صرف کنه. بس کردید. اینجا دیگه داعی نیست که مولا بگه بله چون وظیفه اصلی شما انقاذ غریق بود این نمازت هم نمیپذیرید. خدایا من آگاه نمودم که الان غریق اونجا هست و اصلا مشکلی هست که من نمیدونستم منزل همسایه یه چنین مشکلی هست، و الا نماز را ممکنه ول میکردم میرفتم اون انجام میدادم. در این صورت چون اون حکم دیگر منجز نشده، قطعا این حکم منجزی که آگاهه این صحیحه. اما بخلاف اون مورد قبلی، حالا فرض فرمایید که مولا نماز جمعه را واجب کرده، این آقا فکر میکرده که حرامه، نخونده، خب معاقبه، میگن آقا شما آگاه نبودن که به اصطلاح این حکم برداشت نمیشه. حالا میگیم معذوره، ولی حکم که برداشت نمیشه در اونجا. فرمودیم به خلاف مقام دوم که اصلا کلن تنافی از بین میره. پس در مسئله تضاد ذاتی باز تنافی باقیه. بالاخره مولا یکی از این دو حکم را گفته، یا اونا گفته یا اینا گفته، یکی صحیحه یکی باطله، بهتر بوده یکی اصلا نیست. اما در مسئله تنافی عارضی، تضاد عارضی، اصلا مشکل ناشی شده بود از مسئله این که هر دو منجزن، از اینجا مشکل ناشی شده بود، مشکل از مبدأ که ناشی نشده بود، ولذا در اینجا با جهل به یکی اون یکی منجز میشه و هیچ اشکالی نداره. قصر مدید. خب به خلاف اون موارد دیگر از کردم در اون مسئله دیگر، نه مسئله دیگر ممکنه شما بگید که آقا بعدن که آگاه شد باید بره قضاشو بکنه، چون حکمی که عوض نشده. دست کردید. پس بنابراین فرق کرد موارد تضاد ذاتی با موارد تضاد عارضی. در موارد تضاد عارضی مشکل حل میشه به طور کلی، در موارد تضاد ذاتی مشکل حل نمیشه، تنافی همچنان برقراره، یک حکم هست یکی نیست. درک کردید؟ خب فرق سومی که مطرح شده، مرحوم آقای هاشمی، استاد هاشمی رضوان الله علیه مطرح کردن، همین مسئله ماست. فرمایند در تضاد ذاتی امر ترتبی مشکل را حل نمی کند. مشکل تنافی بین دوتا اون امرین متضادین را، حکمین متضادین را امر ترتبی حل نمی کند. اما در تضاد عارضی بله امر ترتبی مشکل را حل میکنه. در اونجا معنا ندارد که اگر نماز مثلا فرض فرمایید که در تضاد ذاتی بین وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه، بگید اگر نماز جمعه را نخوندی بر شما مثلا حرمتش برداشته، چه وجوبی اگر نخوندم؟ اگر خوندم واجبه، اگر نخوندم واجب نباشه. اونجا ترتب معنا نداره. ترتب این است که اگر اسیان کردی دیگه، اگر یکی رو اسیان کردی دیگری بر شما، اگر نخوندی بر شما حرام کرده، معنا نداره. خوندی واجبه، نخوندی بر شما حرام کرده، معنا نداره. چون هیچ حکم مقید نمیشه که به این که اگر اتیان بکنی بشه واجب. بگیم نماز وقتی واجبه که اتیان بکنی، اتیان نکنی واجب نیست، معنا نداره. بس اونجا در تضاد ذاتی ترتب مشکل تنافی را حل نمی کند. به خلاف تضاد عارضی، چون از ناحیه تنجز اینها با هم تنافی دارن، تضاد دارن، خب می فرماید اگر اون یکی را اسیان کردی این یکی را بر شما واجب کرده. اینجا ترتب مشکل حل می کنه، چون مسئله مربوط می شود به تنجز، که اگر یکی رفت کنار تنجز اثر نکرد، این یکی اثر بکنه. اما در تضاد ذاتی معنا نداره که واجبون و غیر واجب، بگه اگر انجام ندادی دیگه برای شما واجب نیست. قطع کردیم اونجا ترتب قطعا مشکل رو حل نمی کنن. ولی در موارد تضاد عارضی ترتب مشکل تضاد رو حل می کنن، چون برمی گرده به تنجز که میگه اگر یه وقت این حکم بر شما اثر نکرد اون یک حکم رو برای شما وضع کرده. قطع کردیم پس بنابراین فرق کرد تضاد ذاتی با تضاد عارضی، در سه مورد فرق کرد. خب اون وقت ایشون بعد از اینکه این دوتا مقدمه را بیان میکنن میفرماین که شما ممکن است بفرمایید چون دوتا حکم در محل بحث ما که دوتا امر به ضدین داریم، یکی اهمه یکی مهمه، ممکنه بفرمایید منشأ این تضاد وجود دو تا امر فعلی هست، چون دو تا امر فعلی هست تضاد به وجود آمده، امر فعلی به اهم، امر فعلی به مهم، در صورت اسیان اهم. ممکنه کسی اینطوری تصور کنه چون دو تا امر فعلی هست پس تضاد به وجود میاد، ولی میفرمایم نه، اینجا این تضاد چون ذاتی نیست، چون به اون بیانی که عرض کردیم مربوط به مقام تنجزه، محرکیته، با محرکیت طولیه، محرکیت یکی در طول دیگریه، در صورت ترتب دیگه، محرکیت این مهم در طول محرکیت اهمه، یعنی اگر اهم محرکیتش اثر نکرد این محرک میشد، این موتور شروع به کار میکنه، اگر اون کار نکرد این کار میکنه. بس فرمودید خب میسید در هواپیما ها دو تا موتور میذارن دیگه، میگن یکی اگر از کار افتاد حداقل اون یکی کار بکنه، و این محرکیت را در طول اون یکی گذاشته. اینجا میفرماین که دو تا امر فعلی باشه موجب تضاد نیست. چرا؟ برای اینکه فرض ما این بود که تضاد اینها ناشی از محرکیتشون است، از اون مرحله تنجزشون هست، و در مرحله تنجز با طولیت محرکیت این دوتا امر فعلی با هم محرک نخواهند بود، با هم محرک نخواهند، با هم فعلی میشن ولی با هم محرک نخواهند بود. تضاد اینها، آقای محمد توجه کردید یا نه، تضاد اینها در تضاد عارضی برنگشت به مبدأ، برگشت به اون مرحله محرکیت، به اون سه تا مقدمه‌ای که گفتن، برگشت به مرحله محرکیت. یعنی این چرا با هم تضاد دارن؟ نماز بخوان ازاله نجس بکن چرا با هم تضاد دارن؟ به خاطر اینکه نمیده دو تا محرک همزمان همین آقا حرکت بدهد به یمین، هم این آقا محرک بشود به یسار، از این بابت اینا تضاد دارن دیگه. مبدعشون که با هم مشکل نداشت، هر دو ملاک داشته باشن، مولا هر دو تا را دوست داشته باشه، اشکالی که نداشت، اشکال از محرکیتشون بود که میگفت نمیتوند محرکیت هر دو مطلق باشد، محرکیت ها همزمان نمیتونن با هم باشن. ما میگیم محرکیت ها را ما همزمانش نکردیم، محرکیت طولی درست کردیم. وقت محرکیت طولی شد پس تضاد عارضی از بین میره، تضاد عارضی ناشی میشد از جمع شدن دوتا محرک، دوتا محرک الان با هم کار نکردن، مطلق نبودن، یکی مشروط به عدم محرک دیگر، ولی دو تضاد عارضی از بین میره. لا یقال، بعد ایشون میفرماین ها استاد هاشمی میفرماین لا یقال که آقا این که شما طولیت محرکیت درست کردید، این طولیت محرکیت که بگید یک محرک در طول محرکی دیگه است، اگر او کار نکرد این شروع به کار میکنه، مثل اون مثال موتورها، اگر او کار نکرد این شروع بکنه به کار، یا دو تا چراغ، یکی چراغ برقی یکی هم اون باتری، یه طوری درست کردن که اگر خاموش شد برق رفت، این چراغ ها را این یکی بعضی از مؤسسات دیدید دیگه، بله برق اضطراری دارن که فوری وارد مدار میشد. میفرماین این محرکیت طولیه اشکال میکنن بر خودشون. این محرکیت طولیه که شما گفتید در مسائل اعتباری و تشریعی معنا نداره، اشکال میکنن. چرا؟ برای اینکه محرکیت در تشریعی شأنیه، محرکیت فعلیه که نیست. شأنیت محرکیت داره، شأنیت محرکیت هم الان برقراره هم مهم برقراره. میخوام بگن اشکال برمیگرده، یعنی شما طولیت محرکیت را که درست کردید، این طولیت محرکیت مشکل ما را حل نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه این امر تشریعیه، امر تشریعی محرکیتش فوقش اقتضائیه، شأنیه، و این محرکیت اقتضائیه که کم نمیشد، اهم که کم نمیاره، باز محرکت اقتضائیش برقراره. بله در خارج الان محرک نیست، اما محرکت اقتضائیش که باقیه، اونم محرکت اقتضائی داره، این هم محرکت اقتضائی داره. پس بنابراین در عالم تشریع محرکیت طولیه نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چرا؟ برای اینکه محرکت شأنیه اقتضائیه تشریعیه همچنان برقراره و نمیتوند مولا دو تا محرک شأنی اقتضائی را همزمان بالفعل ایجاد بکنه. این لایقال. یعنی که امنه اگر در امور تکوینی بود میگفتیم بله یه راهی هست که اون محرک نشود، این یکی محرک بشه. بله بله، حالا اونجا عملا خالی میشه دیگه، عملا میدان خالی میشه، اختزاش باشه ولی عملا میدان خالی میشه. وقتی خالی شد این یکی اثر میذاره، بله ظرف یا با اون پر خواهد شد یا به اون اختزاش نتونست اثر بذاره، این یکی اثر میذاره. بله کنید که دو تا چراغ گذاشید، یک طرف هم یه چیزی گذاشید که سرد بکنه، این چراغ اثر گرماییش رو دارد، ولی لولا اینکه این سرما غالب بشه، حالا سرما آمد غالب شد و اون اثر نکرد ولی اون جا اونجا وایستاده ولی اثر نداره، این آرد آمده جلوش گرفته. در محرکیت تکوینیه بله میتونیم بگیم که یکی محرکیت ها در طول هم در نظر بگیریم، یکی اثر نکنه یکی دیگری اثر بکنه و فرون دید. اما در محرکیت تشریعیه این مشکل حل نمی کنه، برای اینکه اصلا از اول هم بنا بود اینا محرکیت شأنیه داشته باشن، و شأنیهشون که کم نشده، هر دو الان محرک شأنی هستن، هم میگد من اینم میگد من، پس تضاد حل نمیشود با این طولیتی که شما فرمودید، مشکل حل نمیشود. پس فرمودید اون وقت ایشون در جواب این میگد که محرکت شأنیه را قبول میکنیم الان برقراره، ولی این موجب تضاد نمیشه، این موجب تضاد نمیشود که بگید یه چیز محال پیش بیاد. اون چیزی که موجب محال میشود محرکت خارجیه است که در این ظرف هم او بالفعل اثر بذارد به طرف یمین بکشد، هم اینم بخواد به طرف یسار بکشد، این بله نمیشود. اینها بس محرکیت شأنیه و اقتضائیه باعث محال نمی شود، باعث دو تا اقتضا می شود که با هم مخالفن، اما باعث تضاد نمی شود، باعث محال نمی شود. شما هم که اعتراف کردید که محرکیت خارجیه در طول هم هست، محرکیت خارجیه را پذیرفتید که اینجا یکی اثر می کنه یکی اثر نمی کنه. اون چیزی که باعث محال می شود این است که محرکت خارجیه اینها هر دو برقرار باشند. اینجا محرکت خارجیه یکی از کار افتاد، محرکت خارجیه یکی دیگه میدان رو خالی می بینه، وارد میدان می شود، پس هیچ تضادی نخواهد بود. پس بیان ایشون می‌فرمایند تضاد ذاتی را ما باید فرق بذاریم با تضاد عارضی. تضاد ذاتی بله نمی‌شد، در مبدأ هر دو در تضاد ذاتی، سله و لات سله، سوم و لات سوم، نمیشد یا سوم روز عاشورا یا ملاک دارد یا ندارد، یا موجب حب مولاست یا موجب بغض مولاست، نمیتونه بگیم هم موجب حب هم موجب بغض. اونجا در تضاد ذاتیه، اونجا نمیشد، اونجا امر ترتبی هم مشکل رو حل نخواهد کرد، امر ترتبی هم اونجا تضاد را بر نمیدارد. و اونجا گفتیم جهل هم مشکل را بر نمیدارد، جاهل باشی عالم باشی بالاخره مولا یکی رو حب داره یکی رو. ولی در تضاد عارضی چون تضاد ناشی می شود از عدم قدرت مکلف به اتیان هما معن، ولذا میگیم که تضاد عارضی پیش میاد، ولذا چی میگیم؟ میگیم که قطعا نمیشه هر دو مطلق باشن. اینجا مشکل را با ترتب میتونیم حل کنیم، امر یکی مترتباً بر امر دیگری، اینجا این نوع تضاد عارضی برطرف می‌شود. لا یقال که این در عالم تشریع، خب بالاخره اقتضای محرکیت که داره، هر دو الان اقتضای محرکیت دارن، میگیم آقا اقتضای محرکیت تضاد نمیاره، صرف اقتضای محرکیت تضاد نمیاره، مگر اینکه محرکیت به بالفعل تبدیل بشود، و فرض ما این است که به بالفعل تبدیل نشده دیگه، محرک خارجی نشده، یکی از اینها محرک خارجی نشده. با این بیانشون میفرمایند که پس بنابراین ترتب اشکالی ندارد. این هم بیان شما. میفرمایید بالاخره یه بیانی از اون هست، به هر موارد تعارض را میبریم در تعارض ذاتی، موارد تزاحم را میاریم، اگر مطلق باشن باز اونم میرد به تعارض، اگر هر دو مطلق باشن. پس ناچاریم موارد ترتب را میگیم، موارد ترتب در تزاحم، اینطوری بفرمایید موارد ترتب در تزاحم، اینجا مشکل حله، اینجا دیگه تضادی تنافی برداشته میشود، با ترتبش مشکلش حل میشود. پس فرق شد بین باب تعارض و باب تزاحم، در باب تزاحم راهی برای رفع تعارض ما داریم، راهی برای رفع تضاد داریم. خب تقریب بعدی که در مقام هست مربوط به مرحوم نائینی رضوان الله علیه که مفصل ترین تقریبه در راجع به اثبات ترتب، متشکل از 5 مقدمه هست و هر مقدمه را همیشون مفصلا بیان کرده، گرچه برخی از مقدمات مورد اشکال واقع شده، ولی خب اصل تنقیح مباحث ترتب و اثبات ترتب برمیگرده به مرحوم نائینی، ادعا لحق مرحوم نائینی در بحث ترتب که به اصطلاح مبانیش را تحکیم کرده و بحث را تنقیح کرد، تنقیح فرموده، فرمایششون را هم نقل خواهیم کرد تا اون مقداری که به اصطلاح بتونیم به حوصله جلسه اجازه بدهد، بدونی که ممل باشد و خیلی طول بدیم، سعی میکنیم انشاءالله این 5 مقدمه ایشون را مطرح کنیم و مواردی که احیانا محل نقد واقع شد اونا را هم اشاره بکنیم. الحمدلله رب العالمین.